معتقدم مخصوصا در زمان ادغام و این اتفاقی که الان در یک دهه اخیر افتاده، ماله، بهترین استراتژی برای این وزارتخانه استراتژی توسعه صادرات غیر نفتی است. بدین معنا که ما باید بخش صنعت رو به طور تمام و کمال دریابیم، مشکلاتش رو حل بکنیم، بتونیم منابع مالی و مشکلات مالی بخش صنعت رو در هر کدوم از بخش‌ها، چون ما در اون وزارتخونه بالاخره با وجوهی از صنعت مواجهیم، صنایع کوچیک، صنایع متوسط، صنایع بزرگ، بله، مثل فولادسازی‌هامون، مثل پتروشیمی‌ها، اینا هر کدوم نیازمند برنامه‌ن. وقتی میگیم استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی، یعنی این که ما بریم به سمت این که منابع مالی و سرمایه‌گذاری رو به بخش تولید و صنعت هدایت بکنیم، صنعتی که برون نگر باشه، بله، و به دنبال صادرات باشه، دنبال به اصطلاح توسعه صادرات باشه، دنبال راهیابی به بازارهای هدف باشه. و برای این به اصطلاح برنامه طبیعتاً نیاز به همکارای قوی، نیاز به سازمانهای قوی، مثلا در حوزه تجارت، بله، سازمان توسعه تجارت ایران که مسئولیت تجارت خارجی رو داره قطع و یقین نیاز به بازنگری داره. باید مسئولیت‌های این سازمان به خوبی که خیلی هاش رو زمین مونده اجرا بشه. طبیعتاً بحث‌های مختلف در به اصطلاح حوزه های مختلف تجارت امروز نیاز کشور، نیاز بخش خصوصی هست. مسائل بازاریابی، مسائل مربوط به عرض شود که بازارهای هدف، تعامل با دنیا، تعامل با کشورهای همسایه در حوزه تجارت، در بخش صنعت، در بخش معدن، با توجه به ظرفیت هایی که در این کشور وجود داره که هر کدوم از اینها نیازمند به اصطلاح هم تیم قوی و اجرایی است، هم نیاز به برنامه هست. و ضمن این که آقای رئیس جمهور، آقای دکتر پزشکیان در برنامه هایی که اعلام کردن قائل به اجرای برنامه هفتم هستند. وقتی میگیم توسعه صادرات غیر نفتی، در برنامه پیشرفت عرض شود که برنامه هفتم پیش بینی شده سالانه حدود 23% صادرات غیر نفتی بایستی رشد پیدا بکنه. بله. اگر بپذیریم که استراتژی توسعه صادرات و مخصوصا توسعه صادرات غیر نفتی استراتژی اصولی است که کشورهای توسعه یافته در حقیقت این راه رو رفتن و موفق شدن، با توجه به این که مثلا بحث تجارت و بحث وزارت بازرگانی از قدیم، بله، که به هر حال مسئولیت بخش تجاری رو داشته، الان در این وزارت خانه در حقیقت نیازمند این هستن که یک قائم مقام قوی و اون سازمان و مأموریت‌هاش رو دریابن، یعنی سازمان توسعه تجارت رو. و طبیعتاً چون تجارت موضوع فرابخشی است در هر بخش اصولاً، نه فقط تجارت، در بخش صنعت، در بخش معدن و در بخش تجارت، برای هر کدوم نیازمند برنامه هستن که گفتم اون بحث جامع توسعه صادرات غیر نفتی همه اینا رو میتونه بپوشونه. در حقیقت برای هر بخش، بخشی که مسئوله و بخش‌هایی که به عنوان همکار بایستی کمک بکنن تا اهداف برنامه برای رسیدن به اون افزایش صادرات غیر نفتی، بله، نیاز هست اجرایی بشه. امروز داریم با هم صحبت میکنیم، متاسفانه ما کالاهامونو داریم گران تأمین میکنیم و ارزان میفروشیم. حالا یه بخش ناشی از مشکلات حوزه تحریمه که باید اینا حل و فصل بشه، بس مباحث مربوط به FATF و مباحثی که به هر حال قول دادن آقای رئیس جمهور که در این زمینه حتما میخوان برنامه دارن، حتما میخوان مشکلات رو کمتر از قبل بکنن، بله. بنابراین برای هر کدوم از اینها، یعنی اگر به دنبال این باشیم که یک، تحریم تعیین تکلیف بشه، دو، مشکلات ناشی از FATF که خودش یه پروسه زمانی داره اون رو مد نظر بگیرن، سه، قائل به برنامه باشن، و فکر میکنم با توجه به این که شروع برنامه هفتم، بله، مصادف شده با شروع کار مجلس و دولت جدید، بله، این وزارتخانه که وزارتخانه است که مسئول است در حوزه صنعت، معدن و تجارت، با عرض شود که شناخت کامل از حوزه های مختلف و عرض شود تیم قوی که در رأس هر کدوم از این سه بخش بایستی قرار بگیره و اینکه متناسب با اون اهداف و برنامه‌ای که آقای رئیس جمهور صحبتشو کردن داشته باشه، قطع و یقین میتونه وزیر رو موفق بکنه. حتی اگر بخش خودروسازی که بخش چالش برانگیز این وزارتخونه هست ازش صحبت کردیم، برای اون برنامه داشته باشن، قطع و یقین مشکلات نسبت به گذشته کمتر خواهد.
اتفاقا نکته‌ای که میخواستم، حالا چون در حوزه‌های مختلف حضرت عالی توضیحات لازم رو بهش اشاره کردین، یکی از نکاتی که دغدغه مردم در دوره‌های مختلف و در دولت‌های مختلف بوده و هست، صنعت خودروسازی است. صنعتی که سال‌هاست مردم هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ قیمت بسیار درش نقد دارن. در دوره‌های مختلف هم شاهد بودیم که هر کدام از عزیزانی که به عنوان وزیر سمت معرفی شدند به مجلس شورای اسلامی با وعده اصلاح صنعت خودروسازی رأی اعتماد مجلس رو گرفتن، اما وقتی وارد وزارت سمت شدن، حالا جدای از همه دغدغه‌هایی که دارن، تحول آنچنانی و تغییر آنچنانی که به نفع مردم باشه در حوزه خودروسازی ما ندیدیم. به نظر شما خیلی کوتاه بفرمایید که چطور باید نیاز متقاضی داخلی رو تأمین کرد به واسطه سیاست‌های وزیر محترم سمت و تیم اقتصادیشون در حوزه صنعت خودرو.
ببینید، ما هر تصمیمی که در تجارت می‌گیریم بایستی منافع چهار گروه یا چهار گروه بازیگر رو همزمان ببینیم.
بله.
یک، تولید کننده.
بله.
دو، صادر کننده. سه، وارد کننده. چهار، مصرف کننده.
بله.
این یه بحث است. بحث دوم، با انحصار هیچ کشوری تا حالا نتونسته به توسعه دست پیدا بکنه.
بله.
و ما اینجا معتقدیم که نیازمند رقابتیم و بعدم اجازه نداریم که از جیب مردم برای به اصطلاح ایجاد حیات خلوت و عرض شود دستگاه‌های عریض و طویل دوتا خودروساز و زیر مجموعهاشون هزینه بکنیم.
بله.
بحث این است که ما نمیتونیم، بله خیلی همه ما دوست داریم خودرو ملی داشته باشیم، پلتفرم ملی داشته باشیم، هر چقدر خودرو متناسب و با کیفیت و با قیمت مناسب داخلی سوار بشیم، مشروط بر اینه که هر چقدر که از تکنولوژی دنیا عقب نمونیم. امروز بحث تولید خودروهای برقی و هیبریدی هست. الان ما یکی از مشکلاتی که داریم مشکلات ناترازی انرژی است که یه بخشش برمیگرده به صنعت خودروسازی ما. به نظر من بحث رقابت و بحث واردات همزمان و تأمین اون منافع چهار گروهی که عرض کردم همزمان باید مورد توجه قرار بگیره.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. شبتون بخیر. خداحافظ.
شب.
بفرمایید که به نظر شما علت سکوت دنیا در قبال جنایات رژیم صهیونیستی چیه؟ 30,000 10,35 سامانه پنج کوتاه ماست. آقای بختیاری از سمنان گفتن ترس از منافع موقت. آقای محمد دادخواه از اصفهان گفتند که به فرموده امام حسین علیه السلام مال حرام چشم اینها رو به حقیقت کور کرده و گوششون رو کر. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب. استانداردهای دوگانه اینستاگرام و فیسبوک موضوع گفتگوی ما در این بخش خواهد بود. مهمان من در این بخش جناب آقای سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر رسانه و فضای مجازی هستند. آقای آل داوود سلام به شما، شبتون بخیر.
به نام خدا عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما و جماعتان در خدمت شما هستم.
زنده باشید، متشکرم. نمیدونم گزارشی که قرار بود آماده باشه در این بخش داریم یا خیر؟ نه. خب بفرمایید که گردانندگان این سکوها اساساً چه سیاستهایی رو دنبال میکنن و این سیاستها از کجا نشأت میگیره و برنامه ریزی میشه؟
ببینید، در خصوص بحث پلتفرم متا که حالا قبلاً به اسم فیسبوک شناخته میشد، چند تا نکته ما باید مد نظر داشته باشیم.
بله.
شرکت فیسبوک با حالا مدیریت مارک زاکربرگ شروع به کار کرد، بعدن سکوی اینستاگرام رو خریداری کردن که یک شبکه اجتماعی تصویر محور هست.
بله.
و الان مدیر شخصی هست به اسم آدام موسوی که زاده اورشلیم و یک صهیونیسته.
بله.
و بعد در سال 2014 شرکت واتساپ رو و واتساپ رو خریداری کردن به عنوان یک پیام رسان که در اون سال هم نزدیک 19 میلیارد دلار بوده. واتساپ رو در سال 2014 دادن و این شرکت رو تحت مالکیت خودشون در آوردن.
بله.
اما نکته ای که اینجا های اهمیت هست، سفر تقریبا سال فکر میکنم در قبل از سال 2010 بود که مارک زاکربرگ سفری داشت به سرزمین های اشغالی و دیدار داشت با سران کودک‌کش رژیم جری صهیونیستی و اونجا.
بله.
یک حرفی رو میزنه با این عنوان که فیسبوک تماما، حالا نقل به مضمون دارم میکنم چون تعداد زیادی از خبرها منتشر شده، نقل به مضمون جمعی خبرها این هستش که فیسبوک و تمام زیرشاخه هایی که داره در اختیار رژیم کودک‌کش صهیونیستی هست. و جالب اینجاست که سیاست های دوگانه‌ای حتی تو خود آمریکا اینا اعمال کردن. مثلا در سال 2020 وقتی که کنگره آمریکا به هم ریخت، ما دیدیم که رئیس جمهور آمریکا این ترامپ که یک فرد تروریست هست به عنوان رئیس دولت وقت آمریکا بود.
بله.
که دستور ترور حاج قاسم سلیمانی از ما هم این آدم داد.
بله.
و این عملیات تروریستی انجام گرفت. ما شاهدیم که بعد از انتخابات سال 2020 خود فیسبوک، تویتر و پلتفرم های آمریکایی بهشون دستور داده شد که ترامپ و حامیانش رو حذف کنن. ببینید.
بله.
مسئله سر اینجاست که نه فقط با ما، که هر جا منافع آمریکا، امنیت ملی آمریکا و رژیم صهیونیستی در خطر باشه، حتی اگر داخل خاک آمریکا باشه، حتی اگر رئیس جمهور آمریکا باشه، باش برخورد صورت میگیره. اما جالب اینجاست که اگر بیش از 10-12 هزار کودک شهید بشن، کشته و سلاخی بشن به دست رژیم صهیونیستی، تعداد زیادی زن به صورت مظلومانه به شهادت برسن در فلسطین و غزه، ما میبینیم که این پلتفرم یعنی خود متا و واتساپ و اینستاگرام به صورت کامل تحت سیاست‌ها از و سیاست‌های رژیم صهیونیستی به صورت حمایتی وارد میشن و خدای نکرده اگر یک پستی ضد این رژیم منتشر بشه، ما نگاه میکنیم که حذف پست، لیمیت شدن یا محدود شدن اشتراک‌ها و بعداً ساسپند شدن یا تعلیق اشتراک ها در پی خواهد داشت. این سیاست های دوگانه نه تنها در ایران که در برخی از کشورهای منطقه ما مثل ترکیه، صدای ترکیه هم در همین دو هفته گذشته در آورد اینستاگرام که بیش از چند میلیون پستی که برای شهید هنیه گذاشته بودن در ترکیه و زبان ترکیه رو ما شاهد بودیم که اینستاگرام یک طرفه حذف کرد و ترکیه به صورت کامل اینستاگرام رو فیلتر کرد که آن شب گذشته مذاکره شده بودن این ایام که شرایط ترکیه رو قبول کرد و قول دادن که تحت قوانین ترکیه کار بکنن و دیگه اینجوری یک طرفه محتوا حذف نکنن، که البته بعید می‌دونم که پایبند باشن چون هیچ وقت به این قراردادهای که آمریکایی‌ها به مخصوص رژیم صهیونیستی بستن پایبند نبودن. ببینید، مسئله سر اینه که نه فقط با ما، که با دنیا همین رفتارها انجام میشه، اما در کشور ما یک مقدار دوزش بالاتر هست. چرا بالاتر؟ شما به عنوان یک کشور مستقل در سطح دنیا که در برابر امپریالیسم آمریکا ایستادیم و از مظلومان عالم هر جایی که باشن داریم حمایت میکنیم، دفاع میکنیم، چه به صورت حالا بحث دفاعی، چه به صورت مستشاری، چه به صورت مشورتی، چه به صورت رسانه‌ای داریم دفاع میکنیم، خب این برای آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها خوشایند نیست. ما در یک تقریبا میشه گفت که تروریستی، یک اقدام تروریستی سایبری قرار دادن.
بله.
این نه تنها در فضای حقیقی اینا تروریست هستن، که میبینیم رفتارشون در برابر مردم عزیز ما، در برابر کشور ما هم یک رفتار سایبری و تروریستی هستش که اینجا داره اتفاق میفته.
خب توجیهشون برای اعمال این استانداردهای دوگانه چیه؟
سانسور، پنهان کردن حقایق، پنهان
فرار
کردن
از واقعیت،
فرار از واقعیت، گردش آزادانه اخبار جعلی که تولید میکنن ضد ما. بالاخره اونها چون هم رژیم آمریکا هم رژیم صهیونیستی، اینها رژیم هایی هستن که الان تو عقبه اینا چون واقعا جعلی ان هر دو تا رژیم. خب اصلا عمر خود ایالات متحده آمریکا 300 400 ساله. خب رژیم صهیونیستی که نزدیک 60 70 ساله با غصب سرزمین فلسطینی ها و اشغال سرزمین مردم فلسطین حالا براش موجودیت ساختن، برای اینا جعلی ان. ببین دلیلشون عدم انتشار حقایق، انتشار یک سویه اطلاعات و بحث مقابله با آزادی بیان و بحث آزادی انتشار حقایق و حقایق هست. این مسائلی که بسیار امروز در سطح دنیا خودشون نشون میده. من یک مثال برای شما بزنم. مثلا شما تیک تاک رو نگاه کنید، ایالات متحده آمریکا اگر به عنوان مثال اینستاگرام بیاد باعث یک شورش در کشور مثل کشور ما بشه، در یک کشور مثلا مخالف سیاست های آمریکا بشه، به صورت کامل از این پلتفرم، از شورش آفرینی، اختشاش آفرینی، حمایت از تروریست ها، اختشاشگران حمایت میکنن. مگر یعنی که مثلا یه دفعه مثلا شما محدود کنین ها دادشون در میاد که مثلا ایران ضد آزادی بیان، ایران حقوق بشر توش رعایت نمیشه. اما اون طرف شما نگاه کنید با تیک تاک داره چی کار میکنه.
متشکرم از شما یال دو.
این مسئله بسیار مهمه. میکنیم رفتار دوگانه در برخورد آمریکا با تیک تاک در خاک خودش.
ممنونم از شما.
میبینیم از اون طرف هم پلتفرمای خودش.
متشکرم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا
حافظ. سلامت باشین، خدا.
به نظر شما علت سکوت دنیا در قبال جنایات رژیم صهیونیستی چیه؟ 30,000 10,35. علی آقای ثانی رحمتی از گرگان گفتن که علتش بی‌اعتقادی و بی‌وجدانی دولت هاست. آقا بابک گفتن ترس از دست دادن منافع حرام. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. نسل کشی آشکار و سکوت دنیا موضوعی است که در خصوصش گفتگو می‌کنم با جناب آقای مشتبه فردوسی پور، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای فردوسی پور سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به بدون خط خوردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای عبیری و همطور شنوندگان محترم بدون خط خوردگی عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما.
درود بر شما، متشکرم. آقای فردوسی پور، اساساً شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص جنایت در غزه و کشتار کودکان چه وظیفه‌ای دارن؟ اگرچه که در مقاطع مختلف آنچه که ما از این شورا و از سازمان ملل و از شورای امنیت سازمان ملل دیده ایم صرفاً بسنده کردن به صدور یک قطعنامه و بیانیه است. قطعنامه ها و بیانیه هایی که الزام اجرایی نداشته و ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که شما فرمودید شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مکانیزم اجرایی در واقع سازمان ملل متحد با توجه به دستور عملی که بر عهده داره و ظرفیت و توانمندی که به لحاظ کارکردگرایی در حوزه سخت افزاری میتونه ازش برداری و استفاده بکنه در راستای صلح امنیت بین الملل، وظیفه اساسیش اینه که در واقع جلوگیری بکنه از تضییع حقوق انسان‌ها، مخصوصا در وضعیت جنگ و نبردهایی که وجود داره، در واقع تظلم‌خواهی بکنه از وضعیتی که بر مردم و نیروهای غیر مسلح در منازعات پیش میاد و اساسا مردم بیگناه مورد هجوم و هجوم یا حمله‌های بیرحمانه قرار میگیرن. ولی برعکس چیزی که ما داریم ملاحظه میکنیم، نهاد بین المللی که شما هم بهش اشاره کردید، سازمان ملل شورای امنیت، برآمده از در واقع ماجرای معاهده وستفالیای بعد از جنگ های 30 ساله اتحادیه اروپا که بایستی در واقع نظم و انضباط بین المللی و تظلم خواهی ملت های مظلوم رو بکنه، امروز خودش به یک دستگاه جائر و به یک دستگاه ظالمانه تبدیل شده و در ید اختیار یا تصرف در واقع یه تعداد از کشورهایی که با حق وتو اعمال نظر میکنن در تصرف اینها قرار گرفته و اینها با اعمال زور در واقع مسیر امیال و اهداف اساسی و سیاسی خودشون رو دارن با این سازمان ها و این نهادهای المللی به پیش میبرن و به هیچ وجه توجهی نسبت به مردم، نسبت به ملت‌های مظلوم در جنگ قرار گرفته و در فشار در واقع طرف‌هایی که ظالمانه دارن اقدام می‌کنن و جائرانه دارن جرائم ضد بشری ضد انسانی رو مرتکب میشن، در برابر اینا هیچ واکنشی از خودشون نشون نمیدن. امروز شاید بشه گفت تنها گزینه‌ای که در عرصه بین‌المللی و واحدهای سیاسی به طور نادر و فاحش، دیگه چیز پنهانی ما نداریم در عرصه بین‌المللی که خلاف ضوابط، قواعد، مواثق و اعراف بین‌المللی داره عمل میکنه، او رژیم صهیونیستی است. واحدی نیست، واحد سیاسی نیست جز رژیم صهیونیستی که به صورت آشکار بر همه مشخص و مسلمه. یعنی این رو خود غربی‌ها هم بهش اعتراف دارن به صورت انفرادی و به صورت واحد کشور، ولی در وضعیت مجموعه شورای امنیت وقتی که مسئله مطرح میشه از حق وتو به نفع رژیم استفاده میکنن و در واقع ضمن مقابله با رویکرد کشورهایی که تحت عنوان جنوب جهانی امروز مطرحن و این خواستگاه رو در واقع در نهاد بین المللی مطرح میکنن، فقط به صرف این که بتونن جلو این وضعیت جرم و جرائم جنگی و جرائم ضد بشری رو در واقع جلوش رو بگیرن، مانع میشن از این که حتی بخواد طرح بشه، چه برسه به این که بخوان از مکانیزم شورای امنیت استفاده بکنن. چون میدونید نهادها سازمانهای بین المللی دیگه که حالا تابعی ملل هستن، اینا مکانیزم اجرا ندارن و شورای امنیت شاید تنها نهادی است که میتونه این رو از طریق اعمال قدرت جلوگیری بکنه و مانع بشه. لکن میبینید مانع تراشی میکنن به جای اینکه مانع در واقع اقدامات ضد بشری رژیم صهیونیستی بشن. و امروز با یک ترفند ساده‌ای که میبینید مثلا رژیم صهیونیستی در این وضعیت نمازی که در مدرسه غزه بهش دست یازید با انتشار 19 اسم به صرف اینکه این 19 اسم رو وانمود میکنه که اینا از اعضای جنبش جهادی حماس هستن و در نماز صبح این مسجد شرکت داشتن، به راحتی این مسجد رو زیر بمباران شدید میگیره، بمب‌های غیر متعارف استفاده میکنه و با تلفات کشتاری که از این مدرسه میگیره بالغ بر 100 فلسطینی رو به خاک خون میکشه و هیچ صدا و ندایی هم از دنیا بر نمیخیزه، در این حالی که نهادهای حقوق بشر تابعه غرب و اتحادیه اروپا آمدن و این لیست 19 نفر رو کنکاش کردن، راستی آزمایی کردن و اعلام کردن به رژیم صهیونیستی که هیچ کدوم اینها در روز حادثه یعنی شنبه گذشته دیروز در این مدرسه نبودن و در این صف مأمومین نماز جماعت حضور نداشتن، بلکه اینو شهدایی بودن که قبلا
میدونستن این رو.
بله میدونم، این لذا میخوام به شما عرض کنم که این سازمان ملل با نهادهای تابعش و مخصوصا شورای امنیتش امروز از حیز انتفاع ساقطه و امروز یک آلت دستی شده برای توجیه اقدامات ضد حقوق، یعنی ضد انسانی و در واقع ضد حقوق بشری و بشر دوستانه در عرصه بین الملل، و از این دارن به عنوان در واقع سمت و سوگیری به سمت منافع و مصالح سیاسی خودشون بهره برداری میکنن و اساسا خاصیتی به معنای حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه نداره.
خیلی ممنونم از شما فردوسی، شبتون بخیر و خدا حافظ.
شب شما بخیر.
خیلی ممنونم از اینکه شنونده بدون خط‌خوردگی امشب بودید. تا فرصتی دیگه شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید روی موج 103.5 مگاهرتز اف ام. انشاءالله همچنان با ما باقی بمانید تا ساعت 22 با ادامه برنامه ها. بدون خط خوردگی رو همکاران من تقدیمتون کردن. انشاءالله ادامه برنامه ها تا ساعت 22 همراه ما خواهید بود. همراه شما هستیم در شبی که مصادف هست با شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. امام حسن علیه السلام فرمودند دوستدار دنیا بنده کسی است که دنیا را مالک است. کمترین چیز در دنیا آدمی را کفایت می کند، ولی همه دنیا هم بی نیازی او را برآورده نخواهد کرد. مردی خدمت امام حسن علیه السلام رسید و عرض کرد فرزند امیرالمؤمنین، به حق خدایی که نعمت بسیار بر تو کرامت کرده است قسمت می‌دهم به فریادم برسی مرا از دشمنی که می آزاردم. کودکان و نوجوانانم را رحمی نمی کند. فرمود دشمنت کیست؟ گفت فقر. امام دستور دادند هرچه ثروت در نزد من است به او بدهید. 5000 درهم حاضر شد. امام به مرد فقیر گفت تو را به آن خدایی که می پرستی قسمت می دهم حرام واردش مکن. باز هم در جای دیگر.